أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تصویر پنجم از قدر جامع و قدر مشترک بنابر قول به اعمی رو دیروز عرض کردیم، این رو تطبیق بکنیم. خامسها ان یکون حالها حال اسام المقادیر و الاوزان. عرض کردیم در تصویر قدر مشترک بین افراد صحیح و افراد فاسد از دید اعمی ها آمدن گفتن یه راه اینه بگیم این وضعش مثل اسامی مقادیر و اوزان، این تقریبا شبیه همون وجه چهارمه، مثل المثقال و الحقه و الوزنه. این حقه و وزنه و اینها از به اصطلاح حقه از اوزان و به اصطلاح مقادیری است که در عراق رایج بوده. الا غیر ذلک مما لا شبهه فی کونها حقیقتا فی الزائد و ناقص. الفاظ مقادیر اگر استعمال بشن در عین اون مقدار و یکم پایین تر و یکم بالاتر، این استعمال حقیقی است. اون در آقا ببندید سرتون بهش نخوره، یه وقت میخواید پاشید یا رو به اون ور باز کنید یا رو به این ور. مثلا اگر یک من وضع شده برای 3 کیلو، حالا استعمال در 3 کیلو و 1 سیر بالا یا 1 سیر پایین، این استعمال غیر حقیقی در یه مقدار زائد یه مقدار ناقص، این استعمال میشه. فل جمله، این فل جمله عرض به حضور شما متعلق است به چی؟ این که حقیقتون فی الجمله. حالا فان الواضعه و ان لاحظ مقدارا خاصا، واضع اگرچه یک مقدار خاصی را لحاظ کرده برای یک من، گفته من لحاظ کرده براش 3 کیلو، الا انه لم یزع لهو به خصوصه، وضع نکرده لفظ من را برای خصوص 3 کیلو اینن، یعنی یک ذره این ور اون ور نشه، نه، بل للعم منه. اینجا میگن یا از اول واضع تو ذهنش بوده، گفته من وضع میکنم لفظ من را برای 3 کیلو و 3 کیلو یه خورده بالا یه خورده پایین، یعنی 3 کیلو به اضافه یکم بالا پایین، از اول لفظ من را برای این مقدار برای این وزن وضع کرده با یه مقدار بالا پایینش. خب یا نه، او انهو و ان خص بهی، یعنی و ان خص الواضع به خصوص اون مقدار. بنابراین فرمودید از اول گفته نه آقا، وضعت لفظ من ل3 کیلو. خب لکن بعدن عرف این رو استعمال کردن مثلا در یه خورده بالا پایین، تو یه سیر بالا هم گفتن یه من، یه سیر پایین هم گفتن یه من. انقدر دیگه این استعمال زیاد شده باعث شده که لفظ من در این 3 کیلو یه خورده بالا و یه خورده پایین هم بشه حقیقت. پس یا از اول واضح اینجوری وضع کرده یا نه از اول اختصاص به همین 3 کیلو. اما الا انهو بل استعمال کثیرن فیهما فزائد و ناقص به عنایتن انهما منهو استعمال شده در زائد و ناقص به عنایت این که چی؟ ان الزائد و ناقص من المقدار الخاص، یعنی اینم از همون مقداره. حالا 3 کیلو و یه سیر مثلا از همون 3 کیلوه، 3 کیلو و یک سیر کم اونم باز از همون 3 کیلوه. این به حدی استعمال شده که قد صار حقیقتا، تبدیل شده به حقیقت. فلعم ثانیان از اول حقیقت نموده، از اول استعمالش در زائد در 3 کیلو و یک سیر، استعمال لفظ من در 3 کیلو و یک سیر استعمال حقیقی نبود، استعمال مجازی بود، بعد به مرور شد استعمال حقیقی. بالاخره چه از اول واضح اینجوری وضع کرده باشه به وضع تعیینی، چه به وضع تعینی و کثرت استعمال حقیقت در اعم شده باشه، بالاخره این الفاظ مقادیر در یکم بالا پایین استعمالشون استعمال حقیقی است. به شر ایزن در مانحنفی، این وجه پنجم میگه در مانحنفی هم نماز وضع لسلات، ببخشید لفظ سلات، وضع برای این عبادت 10 جزئی. خب اما برای یکم پایین تر از 10 جزئی هم مثل نماز 9 جزئی استعمال چی؟ حقیقی است. پس قدر مشترک بین افراد صحیح و فاسد اینه که لفظ وضع شده برای عبادت با یکم بیشتر و یکم کمتر، خب این شامل فاسدها هم میشه. و فیه ان صحیحه کما عرفت فی الوجه السابق یختلف و زیادتن به نقیصتن، صحیح همچنانی که در وجه سابق وجه چهارم گفتیم یک ملاک واحد و معیار واحد نداره، بلکه چی؟ بلکه از حیث زیاده و نقیصه مختلفه. نماز صحیح مسافر مختار غیر مستر یه جوره، نماز صحیح حاضر یه جوره، یه ملاک واحد که نداره که. فلا یکون هناک ما یلحظ و زائد و ناقص، ما یه صحیحی نیست در اینجا که درش لحاظ این زائد و ناقص بالقیاس علی، به قیاس به اون چیز، به قیاس به اون صحیح بشه. یعنی یه چیزو بذاریم وسط بگیم این معیار زائد بر این و ناقص بر این، لفظ وضع شده برای زائد بر این و ناقص بر این، این چیه؟ در من 3 کیلو داریم، زائد بر 3 کیلو ناقص از 3 کیلو معنا داره. اما در عبادت معیارمون چیه؟ زائد و ناقص رو به نسبت به چی میخوایم حساب کنیم؟ صحیح؟ صحیح چیه؟ معیار صحیح چیه؟ یختلف و به اختلاف حالات. کیوز اللفظ لما هو اعم، تا اینکه بخواد وضع بشه لفظ برای اون چه که اعم از اوست. فتدبر جید. و منها این آخری، این به اصطلاح یکی از مقدماتی که قبل از ورود به ادله اقوال ایشون گفتن باید بگیم. چیه این مقدمه؟ میفرماید که همونی که قبلا داشتیم، این مقدمات رو بعدن مبنای مختارشون قرار میدن. مرحوم آقای آخوند از این مقدمات استفاده میکنن برای قول حق و اون چه که به نظرشون صحیح میاد. در این مقدمه میگن وضع الفاظ عبادات مثل وضع اسماء اجناس. همانطوری که اسماء اجناس وضعشون عام و موضوع له عام بود، الفاظ عبادات هم موضوع لهش عام و وضعش عام. وضع عام موضوع له عام چی بود؟ خاطرتون هست دیگه؟ بله؟ چی بود؟ شما خاطرتون هست؟ حرف درسته. نمیخوام بگم یادتون هست همه اینجاها رو بودید شما؟ بله. شما بالاخره فردام امتحان دارید، یه وقت بالاخره سوالای وضع عام موضوع له عام گفتیم. منظور از وضع یعنی اون معنای ملحوظ و متصور. وقتی میگیم وضع عام یعنی اون معنای متصور عامه. وقتی میگیم موضوع له عام یعنی اون چه که به عنوان موضوع له قرار گرفته و لفظ به ازای او وضع شده. چون ما گفتیم هر واضعی، اگر ما بخوایم کار واضع رو تحلیل بکنیم، واضع میخواد لفظ را برای معنا، حالا برای یادآوری میگم، لفظ را برای معنا وضع کنه. پس اول باید لفظ رو تصور کنه. لابد له من تصور لفظ. معنا را هم باید تصور کنه. لابد له من تصور معنا. اینا جزء عملیات وضعه. بعد بیاد این لفظ را برای این معنا وضع کنه و جعل کنه. خب تصور لفظ یک حالت بیشتر نداره، لفظ آب، لفظ جدار. حالات برای تصور لفظ مختلف نیست، اما معنا میتواند به انها مختلف تصور بشه، لحاظ بشه. یه وقت یک معنای جزئی و فرد را تصور میکنه، یه وقت یک معنای کلی را تصور میکنه. اگر معنای جزئی را تصور کرد، لفظ را به ازای اون معنای جزئی قرار داد، این میشه چی؟ وضع خاص، موضوع له خاص. چون معنای متصورش جزئی بوده، لفظ رو برای همون معنای جزئی هم قرار. اگر معنای متصورش کلی بود، لفظ رو برای همون معنای کلی هم وضع کرد، این میشه وضع عام، موضوع له عام. مثل اسماء اجناس، معنای کلی انسان رو تصور میکنه، لفظ انسان رو برای همین معنای کلی قرار میده. یا الفاظ عبادات، میگه لفظ صلات رو تصور کرده شاره، آمده یه معنای کلی العبادت المخصوصه این رو هم تصور کرده، لفظ صلات رو وضع کرده برای چی؟ این معنای کلی. پس وضعش عام، موضوع لهش عام. یه قسم دیگه هم بود وضع عام، موضوع له خاص. معنای این چیه؟ این که معنای متصور کلی باشه ولی لفظ را برای این معنای کلی وضع نکنه، برای افراد و مصادیقش وضع کنه. این را آقای آخوند گفتن امکانش هست. چرا؟ نه امکانش، حروفش هم که آقای آخوند قبول نکرد، گفت اونم وضعش عام، موضوع نه عامه. بله؟ نه اینجا چرا گفتن میشه، این امکان داره، ولی بعد گفتن تحقق خارجی نداره، واقع نشده. چرا گفتن امکان داره و عکس این رو گفتن امکان نداره؟ وضع خاص، موضوع له عام. چرا وضع خاص، موضوع له عام امکان نداره اما وضع عام، موضوع له خاص امکان داره؟ احسن احسن. فرد نمیتونه معرف کلی باشه، جزئی نمیتونه آلت برای نشان دادن کلی باشه. فرد به ما و فرد قابلیت این که به ما کلی را نشان بده ندارد. البته نمیشه در آینه فرد کلی را در خودش دید. میتونه موجب بشه از این تصور ما منتقل به تصور کلی بشیم، اون یه بحث دیگه است. اما خودش را یعنی کلی را در آینه فرد نمیتونیم ببینیم، اما عکسش میشه. فرد را در آینه کلی میشه دید، میشه فرد، میشه کلی مرآت برای فرد باشه. معرفت کلی موجب معرفت فرد میشه. اینا فرمودی، لذا فرمودن از این چهار قسم، قسم رابع امکان نداره. سه قسم اول امکان داره، یعنی وضع عام، وضع خاص، موضوع له عام امکان نداره. از اون سه قسمم که امکان داره گفتن دو قسمش بیشتر واقع نشده، یعنی وضع عام، موضوع له خاص را فرمودن وقوع خارجی نداره، خلافاً لل مشهور. مشهور میگن وضع حروف و اسماء اشاره عام، موضوع لهش خاصه. اما آقای آخوند میگه نه، حروف و اسماء اشاره هم مثل اسماء اجناسه، وضعش عام و موضوع لهش عام. حالا یه بهانه‌ای شد برای و منها ان الظاهره ان یکون الوضع و الموضوع له فی الفاظ العبادات عامین، وضع عام، موضوع له عام. و احتمال کون الموضوع له خاصا بعید جدا. این که بگیم وضعش عام، موضوع له خاص باشه چیه؟ بعید. یعنی چی؟ یعنی بگیم لفظ صلات وضع شده برای مصادیق صلات، شارع در مقام وضع معنای کلی صلات را تصور کرده اما لفظ صلات را وضع کرده برای مصادیق و افرادش. خب چرا این بعیده؟ چه مشکلی داره؟ ایشون می‌فرماد که یه مشکلش اینه، اگه لفظ صلات وضع شده باشه برای مصادیق نماز، یعنی برای نماز من امروز، نماز شما، نماز زید، نماز امر، اینا میشه مصادیق نماز دیگه. وجودهای خارجی نماز اون نمازهایی است که ما میخوانیم. لفظ صلات اگر وضع برای مصادیق شده باشه، اگر موضوع اون لهش خاص باشه، لازمش این است که استعمال لفظ صلات در معنای کلی در طبیعت یه استعمال چی باشه؟ مجازی باشه. یعنی وقتی من میگم الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، این استعمال استعمال مجازی باشه، چون اینجا مسلم مراد الصلات مصادیق و افراد نیست، مراد الصلات چیه؟ طبیعت الصلات. قناعت فرمودی؟ این یک اشکال. اشکال دوم عرض به حضور شما این که ما بیایم بگیم اساساً اگر این مجاز را نخواهیم مرتکب بشیم، بگیم که خیلی خوب، ما اساساً لفظ صلات را در این موارد استعمال نکنیم، این را هم نمیتونیم بگیم، این هم حرف غلطیه. یعنی بگیم چی؟ تو این الصلات و تنها عن الفحشاء والمنکر هم مراد طبیعت نیست، مراد چیه؟ فرد صلاته. اصلا کسی اینو میتونه بگه؟ الصلات و تنها عن الفحشاء والمنکر یعنی یک فرد نماز، اصلا نمیشه گفت اونجا مسلم مراد طبیعته. ببینید، و منها ان الظاهره ان یکون الوضع و الموضوع له فی الفاظ عبادات عامین و احتمال کون الموضوع له خاصا، اینکه وضع عام موضوع له خاص باشه، بعید جدا لاستلزامه، یعنی لاستلزام کون الموضوع له خاصا، یعنی اگر قرار باشه موضوع له خاص باشه، این مستلزم چیه؟ کون استعمالها فی الجامع، استعمال این لفظ صلات، این الفاظ عبادات در قدر جامع و معنای کلی، قدر مشترک، در مثل الصلات و تنها عن الفحشا، یا الصلات و معراج المؤمن، یا الصلات و عمود الدین، یا الصوم جنت من النار و قص الهازا، از این موارد ها لازمش این کون استعمال ها فی الجامع مجازن، لازمش این استعمال اینا در اون معنا تهمه اینا مجاز باشه، چون قرار وضع برای فرد شده، اینجا مسلم فرد مراد نیست، مراد چیه؟ طبیعته، پس باید مجاز باشه. او من استعمالها فیه فی مثلها، یا من از استعمال این الفاظ عبادات فیه در جامع فی مثلها، فی مثل این جمله ها، این مواردی که گفتیم، یعنی تو این موارد بگیم اصلا لفظ صلات در معنای خودش استعمال نشه. و کل منهما بعید الی القایه کما لا یخفا علی اول النهایه. طبع شعریشون هم رو گل کردن. و منها ان ثمرت النزاع، خب همه این بحثا هر حال یه فائده ای برش مترتب، این بحث خوب دقت کنید، که خب حالا اساساً ما این همه داریم دعوا میکنیم، مقدمه چینی میکنیم، بعد اقوال و ادله اینها رو میخونیم که چی بشه. این که حالا اسامی و الفاظ عبادات وضع برای خصوص صحیح شده یا وضع للعم من الصحیح والفاسد و یا ثمره عملیه ای هم برش مترتبه یا صرفا یه بحث علمی است. میگن نه ثمره برش مترتبه. آی آخون اینجا سه تا ثمره ذکر میکنم که از این سه ثمره دو تاش را نمیپذیرم به عنوان ثمره نزاع صحیح و اعم، یک ثمره را میپذیرم. اون ثمره ای را که به عنوان ثمره نزاع بین صحیح و اعم میپذیرند چیه؟ اینه. میگن قائلین به صحیح در مواردی که یک لفظ عبادت وارد شده اگر شک که در شرطیت یا جزئیت چیزی بکنن میتونن به اطلاق تمسک کنن، اما ببخشید صحیحی ها نمیتوانن، اما اعمی ها میتوانن در شک در جزئیت یا شرطیت چیزی به اطلاق تمسک کنن. من قبل از آنی که این ثمره را توضیح بدم یه مقدمه ای که بسیار لازمه و مفیده و برای همه جا به درد میخوره راجع به جریان اصالت الاطلاق باید عرض کنم که اصولا اصالت الاطلاق در کجا جاری میشه و کجا جاری نمیشه. موارد متعددی است. یکی از مواردی که اصالت الاطلاق جاری نمی شود اونجاییست که ما در اصل عنوان مطلق تردید داشته باشیم، یعنی اصل عنوان برای ما محرز نشده باشه. اگر اصل عنوان محرز نباشه نمیشه به اطلاق تمسک کرد. اطلاق، اصالت الاطلاق برای نفی قید احتمالی زائده. مثلا اگر مولا بگوید اعتق رقبتم، اینجا اگر اصل عنوان رقبه برای من محرز نشه که آیا این رقبه هست یا نیست، صدق رقبه بر این میکند یا نمیکند، وقتی من اصل عنوان رقبه برام محرز نیست دیگه، اگر بخوام شک کنم در این رقبه آیا قید ایمان معتبره یا نه، به اصالت الاطلاق نمیتونم تمسک کنم بگم نه اینجا قید ایمان معتبر نیست. چرا؟ چون اصل عنوان رقبه هنوز برای من محرز نشده. وقتی اصل عنوان محرز نشده اصل مقید هنوز برای من روشن نیست چیه، من چطور میتوانم قید او را با اصالت الاطلاق نفی کنم، امر زائد را دخالتش رو نفی بکنم. خب اما وقتی نه، عنوان برای من محرزه، رقبتون محرزه، یعنی میدونم رقبه چیه کیه. حالا شک میکنم آیا ایمان یعنی یک امر زائد بر رقبه بودن در مطلوب دخالت داره یا نه. اعتق رقبتن گفته شده، من شک دارم آیا این رقبه مؤمنه است که مطلوبه، این قید و این امر زائد مدخلیت داره یا نداره. اینجا با اصالت الاطلاق میتونم بگم مطلوب مطلق رقبه است، قید ایمان اون امر زائد در مطلوب آمر مدخلیت بله نداره. اما این همه منوط بر اینه که اصل این عنوان برای من احراز بشه. خب حالا از این مقدمه در ما نحن فی استفاده می‌کنیم. ببینید صحیح یعنی کسی است که مدعی است لفظ صلات وضع برای نماز مثلا با ده جزء، یعنی سوره هم جزء موضوع له لفظ صلات. صحیح معتقده لفظ صلات برای نماز ده جزئی است. خب حالا اگر یه جایی شک بکنه در جزئیت یک چیزی، شک بکنه این سوره این جزء دهم جزئیت دارد یا ندارد، اینا دو تا مسئله است. از طرفی معتقده نماز وضع لعبادت تام الاجزا، الان شک کرده مثلا سوره برای نماز جزئیت دارد یا ندارد. خب در مورد شک که در جزئیت یا شرطیت یک چیزی، اینجا میتواند به اصالت الاطلاق تمسک کنه، با اطلاق نفی جزئیت بکنه، بگه من شک دارم سوره جزئیت داره یا ندارد. اصالت الاطلاق میگه نه جزئیت نداره. این صحیحی نمیتواند به اصالت الاطلاق تمسک کنه. چرا؟ چون اصل عنوان صلات با این شک در جزئیت برای او محرز نیست. وقتی گفته مولا اقیم الصلات و صحیحی شک داره این صلاتی که امر به او شده صلات نه جزئی است یا ده جزئی، آیا میتواند به اصالت و اطلاق تمسک کنه بگه این صلات منظور نماز نه جزئی است؟ نمیتوانه، چون اصل عنوان صلات برای او محرز نیست. چرا محرز نیست؟ چون عقیده دارد که لفظ صلات وضع شده برای نماز ده جزئی، نماز با سوره. خب اگر وضع برای او شده، تو دلیل هم لفظ صلات آمده، یعنی شارع از من صلات خواسته، اصل این عنوان برای من محرز نیست. من چطور با اصالت الاطلاق میتونم نفی بکنم قید زائد و اون جزء زائد را؟ به هیچ وجه نمیتونم. اما اعمی میتواند، اعمی میتونه برای نفی احتمال جزئیت یا شرطیت تمسک به اطلاق کنه. یعنی اگر این اقیم الصلاة رو بذاریم جلو دو تا آدم، یکی صحیحی یکی عمی، گفته نماز بخوان. لفظ صلات طبق نظر عمی وضع شده برای هم نماز نه جزئی هم نماز ده جزئی. پس در اصل احراز عنوان مشکلی، حالا شک داره این سوره جزئیت داره یا نداره. میگه شارع از من صلات را خواسته، شک دارم صلات با این جزء زائد یا بدون جزء زائد. اصل عنوان صلاتیش محرزه، اینجا با اصالت الاطلاق نفی میکنه احتمال جزئیت سوره را، چون به هر حال این نمازش چه نماز صحیح باشه چه نماز فاسد، اطلاق عنوان صلاتی برش میشه، پس میشه به اصالت الاطلاق تمسک. پس علا ای حاله ثمره نزاع بین صحیح و عام اینه، صحیحی در موارد شک در جزئیت و شرطیت میتوانه رجوع به اطلاق بکنه، ببخشید نمیتواند رجوع به اطلاق بکنه، و با اصالت الاطلاق احتمال مدخلیت جزء یا شرط مشکوک را نفی بکنه. اما اعمی میتونه به اصالت الاطلاق تمسک کنه، میتونه احتمال جزئیت یا شرطیت امر مشکوک را مرتفع بکن. چرا؟ چون جریان اصالت الاطلاق در هر عنوانی منوط به احراز عنوانه، اول باید عنوان احراز بشه، بعد اون وقت ما جزئیت یا شرطیت را، جزئیت و شرطیت امر زائد را محل بحث قرار بدیم. صحیحی وقتی شک که در جزئیت یک شی میکنه، یعنی شک که در تحقق عنوان داره، شک که در احراز عنوان داره. وقتی عنوان محرز نشد، صلات اصلا معلوم نیست هست یا نیست، اطلاق در صلات که معنا نداره که. اما اعمی میتونه تمسک کند. چرا؟ چون از دید اعم چه این نماز نه جز داشته باشه چه ده جز داشته باشه، یطلق علیه انه صلات. پس عنوان صلاتی براش تحقق و محرز شد. وقتی این عنوان محرز شد، حالا شک داره یه امر زائدی کنار این عنوان، جزء این عنوان یا به عنوان شرط مطلوبیت داره، در صحتش دخیل هست یا نیست، با اصالت الاطلاق نفی شرطیت یا جزئیت. لکن برای رجوع اعمی ها به اصالت الاطلاق دو تا شرط گذاشتن آقای آخوند. به دو شرط اعمی ها میتونن به اصالت الاطلاق رجوع کنن. شرط اول این که اون جزئی که شک در جزئیتش داره از ارکان نباشه. چون اگر اعمی که باید تصویر قدر جامع بکنه، باید یه معنای کلی رو در نظر بگیره، اگر اون قدر جامعی که تصویر کرده ارکان باشه، یعنی بگه لفظ صلات وضعت یا وضع لل ارکان، حالا اگر شک داره در این جزء که آیا رکنی هست یا نیست، اینجا میتونه به اصالت الاطلاق تمسک کنه؟ نمیتواند. چرا؟ چون دقیقاً میشه مثل صحیح. اگر شک داره در این که این جزء رکنه یا نه، یعنی در حقیقت شک که در تحقق عنوان صلات داره، نمیتونه عنوان را احراز کنه. اصالت الاطلاق بعد از احراز عنوانه. وقتی اصل عنوان براش محرز نباشه دیگه جای اصالت الاطلاق. پس شرط اول اینه که اون جزء مشکوک از اجزاء رکنی نباشه، چون اگر از اجزاء رکنی باشه دیگه اینجا اهمی هیچ فرقی با صحیحی نداره. شرط دوم اینه که در مقام بیان باشه، یعنی اونجایی که گفته اقیم الصلات در واقع در مقام این باشد که بخواد این عمل را با همه اجزا و شرایطش بیان بکنه. البته این در مقام بیان بودن از مقدمات حکمت، مهمترین مقدمه از مقدمات حکمت. پس به این دو شرطه که اعمی میتواند رجوع به اطلاق بکنه. بله، شرط دوم این که آن چرا که به اصطلاح در دلیل آمده و متکلم حالا یا شارع گفته درباره مطلق نسبت به او در مقام بیان باشه. چون بسیاری از مواقع وقتی شارع گفته اقیم الصلاة در مقام بیان نسبت به اجزا و شرایط نبوده، خواسته اصل وجوب نماز رو بگه، ولی ما باید احراز کنیم در مقام بیان اجزا و شرایط بوده که این رو گفته. عبارت دقت کنید: و منها ان ثمرت النزاع، اجمال الخطاب على قول صحیحی. خب وقتی صحیحی ما گفتیم نمیتونه به اصالت و به اطلاق تمسک کنه، نتیجهش چی میشه؟ خطاب مجمل میشه دیگه. وقتی میگه اقیم الصلاة ما شک داریم سوره جزء نماز هست یا نیست، یعنی حق تمسک به اطلاق نداره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه این خطاب میشه خطاب مجمل علی قول صحیح. و عدم جواز رجوع الی اطلاقه، یعنی جائز نیست رجوع به اطلاق خطاب. در برای چی رجوع به اطلاق و اصالت الاطلاق کنیم؟ فی رفع، در رفع اون چه که شک فی جزئیت شیء للمأمور به، آن چیزی که شک بشه در جزئیت یک چیزی برای مأمور به، او شرطیتی، یه شک که در شرطیت یک چیزی برای مأمور به بشه. عدم و جواز رجوع اصلا، این اصلا مال عدم جواز رجوع، به هیچ وجه نمیشه رجوع به اصالت الاطلاق کرد در این موارد. چرا؟ لاحتمال دخولهی فی المسما، همه مسئله اینه. چرا نمیشه به اصالت الاطلاق تمسک کرد؟ چرا صحیحی نمیتواند؟ چون تمسک به اصالت الاطلاق بعد از احراز مسماست، که اون وقت شما تردید دارید امر زائدی کنار این مسما باید بیاد یا نیاد، قید ایمان برای رقبه لازمه یا نه، ولی اول رقبه بودن باید احراز بشه. خب اینجا طبق این بیان اساسا اصل عنوان و مسما برای ما مشکوک میشه. وقتی مشکوک شد دیگه جایی برای اصالت الاطلاق. و جواز بله ثمره نزاع، عدم و جواز رجوع، و جواز رجوع الیه، یعنی الی اطلاق. فی ذالک یعنی فی رفع ما شک اذا شک که فی جزئیت شیئا او شرطیته. علا قول الامی یعنی علا قول صحیحی رجوع به اطلاق نمیشه کرد، علا قول امی میشه کرد منتها به دو شرط. گفتیم چرا امی میتونه؟ چون این جزء و شرط دخیل در مسما نیست، این خودش یه امر زائد بر مسماست. شک داریم این امر زائد بر مسما مطلوب هست یا نه، با اصالت الاطلاق میگیم نه، مسما چیز دیگه است، کاری به این نداره. شرط اول این که فی غیر محتمل دخوله فی مما شکت فی جزئیته یا شرطیته، این همون شرط اولی بود که گفتم، یعنی اون جزء یا شرط از اجزاء و شروط رکنی و رئیسی و اونایی که جزء موضوع لهه نباشه، چون در اون وقت میشه مثل صحیحی دیگه، اون وقت شکش میشه در عنوان و احراز عنوان نمیتونه بکنه. فی غیر محتمل دخوله، در غیر اون چیزی که احتمال داده میشود دخول آن چیز، فیه فی المسمى مما، در چیزهایی که شک در شرطیت یا جزئیتش. پس شرط اول اینه که اون جزء و شرطی که مشکوکه و ما بخوایم برای رفعش به اثارات الاطلاق تمسک کنیم طبق قول عمی، از اجزایی که در مسما دخیل، حالا ما رفع رو به عنوان مثال زدیم، از اجزایی که در مسما دخیله نباشه. نه لا، این شرط دومه، لا بد فی الرجوع الی، بله در رجوع به این اطلاق، فی ما ذکر لابد من کونهی واردن مورد البیان، این که مسلم این باید وارد در مقام بیان باشد، کما لابد منهو فررجوع الى سائر مطلقات، چنانچه در مورد سائر مطلقات هم همینی که باید در مقام بیان باشه. پس این ثمره، ثمره نزاع بین صحیح و اهمه، این ثمره اول رو مرحوم آقای آخوند میپذیرند، به دو ثمره دیگر هم اشاره میکنن، اون دوتا را نمیپذیرن، که این و بدونهی در حقیقت مقدمه چینیه برای ورود به ثمره ثانیه و رد ثمره ثانیه. دوستانی که حالا فردا قراره در جلسه امتحان شرکت کنن، الان اینجا سه نفرن ها، کی هست؟ شما هستین؟ چرا شاید دیگه منوط به چیه مگه؟